أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. تتمة، در تتمه این مبحث احکام وضعیه یا امور وضعیه چند موضوع عنوان میشه که آیا اینا به چه معنایی هستن، از امور واقعی هستن یا نیستن، یکی از اونها طهارت و نجاست. بلا اشکال ما میبینیم که در دین مقدس اسلام بعضی از اشیاء نجسن و بعضی طاهر و پاک. آیا این نجاست و طهارت دوتا امر واقعی هستند که شارع از اونا اخبار کرده است، اونها رو کشف کرده است، یا اینکه دو امر اعتباری هستن که شارع حکم کرده است به نجاست بعضی و طهارت بعضی، یا تفصیل قائل بشیم بگیم نجاست امر واقعی است ولی طهارت عدم نجاست است و امر واقعی نیست. نسبت داده شده است به مرحوم شیخ طوسین که این هر دو امر واقعی هستند. از ضمن مصباح جلد سوم صفحه 84 یعنی این دو امر واقعی هستن که شارع مقدس کشفشون کرده است. اخبار کرده است که این نجس و اون طاهر، و اینها مثل میوه ها و ادویه ها هستن به اصطلاح، که به اختلاف طبایع انسان تغییر نمی کنن فرض کنید که ما سیب را با زردالو اگر مقایسه کنیم، هر کدام یک خاصیت و فایده ای دارن که هر کس از این دو استفاده کند از اون خاصیت و اون فایده مستفید می شود. چه این شخص مسلمان باشد چه کافر باشد، چه بزرگ باشد و چه کوچک باشد، یا این که بگیم نه هر دوی اینها مسئول شارع هستن. واقعا فرقی بینشون نیست، مثل میوه ها نیستن، شارع مقدس به خاطر خصوصیت و ملاکی که در مورد این دو هست بعضی را نجس و بعضی را طاهر اعتبار کرده است. مصباح صفحه 84 فرماید که ممکنه بگیم اینا مثل خواص ادویه هستن و میوه ها، باز همین مصباح صفحه 85 و منطقه صفحه 150 اشاره می کنن که ممکنه بگیم هر دو مسئول شارع هستند، شارع اعتبار کرده است. قول سوم این است که منطقه جلد 6 صفحه 150 اشاره کرده است و مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه این قول رو نسبت میدادن به استاد محترمشون میرزای نعانی رحمت الله علیه. و اون این که نجاست یک امر واقعی است به این معنا که استقذار عرفی دارد به قولشان. عرف از نجس اجتناب می کند. و با طهارت امر عدمی است، یعنی عدم قذر بودن. ولذا طبیعت های انسان ها نسبت به برخوردشون به این دو اختلاف بینشون، یکی قذر می داند یکی نمی داند. مصباح که می گوید هر دو مسئول شارع هستند، در همون صفحه 85 با چند امر استدلال می کند. اینا هر دو مسئول شارع هن. اول این که این خلاف ظاهر ادله است، شارع مقدس اخبار کند از این که این شی قذر است و این شی طاهر، شأن شارع این نیست. شارع به ما و شارع اون مثل کسانی که تخصصی در تشخیص بین دوا و میوه دارد، شارع هم مثل اونها خبره این فن باشد، شأن شارع نیست. پس دلیل اول بر این که هر دو مسئولن نه این که دو امر واقعی باشن، این که خلاف ظاهر ادله است. دلیل دوم این که بله یعنی شارع مقدس به ما و شارع اون شأنش این نیست که اعلام کنه که این خاصیتش اینه این خاصیتش اینه. بگه سیبین خواست رفته داره و زردرو خواست هستینه. شعن شاره نیست. شعن شاره اینه که در دار شریعت حکم کنه به این که این اینه و اونه. شعن شاره به ماه و شارون اینه. شاره در دار شریعت به ماه و شارون قضاوت میکنه. یعنی من اینجور میگم. به خاطر مصلحت و مصالحی که میبینم. دلیل دوم این که ما دو قسم طهارت داریم، طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه. طهارت واقعیه موضوعش یا متعلقش شی به ما به عنوان اولیه هست. فرض کنید که آب به عنوان اولیهش طاهره. طهارت ظاهریه متعلق و موضوعش شیئی است که مشکوک الحکم هست. مثل سایر احکام واقعیه و ظاهریه که در روی خودش مسلمه که فرقشون در متعلقه. حکم ظاهری متعلقش مقید است به این که حکم واقعیش مجهوله. شیئی که حکم واقعیش مجهوله اگر حکمی داشت میم حکم ظاهریش. خب وقتی که طهارت دو قسم بود، واقعی و ظاهری، درباره طهارت واقعیه ممکنه کسی این حرف رو بزند که این نظافت واقعیه دارد، از امور واقعیه هست. در واقع این پاک است. اما در باره طهارت ظاهریه چگونه می شود گفت که این طهارتش واقعیه است؟ با این که متعلق این طهارت ظاهریه مقید است به مشکوکون حکم، مشکوکون نجاسه بودن. یعنی حکم واقعیش معلوم نیست. و پس بنابراین گفتن این که هر دو امر واقعی هستند با طهارت ظاهریه نمی سازد. برای سومی که بیان شده است اینه که خلاف وجدان است که ما بگوییم طهارت و نجاست دو امر واقعی است، مثل سیب و زردآلو میمونه مثلا. ما مواردی را تصور میکنیم که نمیشود گفت که این نجس واقعی است مثلا، فرض کنید که شخص کافر در جای خودش بیان شده که لحکمتین نجس است، در حکمتش هم بعد بیان میشه. ما چجور بگیم این کافر در واقع نجسه؟ فرض کنی که دو نفر هستن، فرزند یک خانواده هستن، یکی مسلمان یکی کافر، بگیم این برادر نجس واقعیست، این طاهر واقعیست، وجدان آدم قبول نمیکنه. بله وجدان بدین اگر دو امر واقعی هست، آیا وجدان ما درباره زردآلو و سیب اختلاف داره که این پاک و اون ناپاک؟ خب کلامی اضافه بدید، کلام اینه که اگر دو امر واقعی هست مثل سیب زردآلو، باید هر وجدانی قبول بکنه خاصیت این اینه خاصیت اون اینه، درست؟ اگر دو امر واقعی هستن اینا، باید ما وجدانمون بپذیره که کافر نجس و مسلمان پاک. بله؟ بله که دو امر واقعی است اصلا. شما به هر جای دنیا که بری سیب در هر جای دنیا که پیدا بکنید میگین خاصیتش اینه، درست پاکه، درست؟ در هر جای دنیا که باشید، تو آسمان هم باشید، یک زین هم باشید، اما مثلا بگید که این دوتا برادر یکیش وجدانتون نگه پاکه یکی نجسه؟ یعنی اگر شما نفهمین که کافره مسلمانه دو بار را را نعذا بدید، دو عرض کنم دو برادر دو قلو هم هستن، یکی مسلمانه یکی کافر، اگر ما نشستیم خب چطور میگیم این نجس این پاکه؟ خب اگر به واقعی بشن ببینید کلام اینه که پس با اینا ببینید کلام اینه که او شارع با نجس کردن که پس شارع نجس کرده، ولی اگر وجدان باشه مثل تا سیب میمانه که شما بدانیم این سیب از این میگیم پهار دو پاکن، این زردارو و سیب رو میگیم همه میگن این پاکن، چی بدانیم چنان داریم، پس معلوم میشه که شارع این نجس کرده.
اگر شما فهمیدید امر واقعی باشه، بعد وجدان رو درک کنید.
خب کلام همینه که شما عرض کردم، شما زردارو و سیر رو در هر جای دنیا که باشین، در هر محیطی که باشین، همه میگن خاصیت این اینه، خاصیت این اینه، چه دینی باشد چه نباشد. درسته؟ دو تا بچه دو قلو، یکی مسلمان یا کافر، همین جوره که وجدان ما درک میکنه که این نوزرس این پاکه، این نیست دیگه. اگر مسلمان نیست، بعد کلام میگه که میگیم نیست، این نجاست و پاکی دو امر و این شاری گفته این نجاست
واقعی نیست. بعد دست اگه نجاست به این آقای کافر بزنی نباید دست
نیست. آخر کلام اینه که شاری گفته نجاسته، اگر شاری نمیگفت پاک بود. کلام هم اینه که پس امر واقعی نیست، چون شاری گفته نجاسته میگیم نجاسته، چون شاری گفته ادرار نجاسته میگیم نجاسته، اگر شاری میگفتن پاکه. اگر دو امر واقعی بود، چه شاری باشد چه نباشد، میگفتیم پاکه یا میگفتیم نجسه. واقعی که اینجوری نیست، فهمه؟ واقعی باشد دیگه در مسئله دین در کار نیست. شاری فقط اخبار کرده که پاکه و نجس. مثل سیب هم به هر جو دنیا برید، هر که بگم اگر یا خاصیت شینه، این مشکل ندارد. پس این نجسه و این پاک، این معلومه شاره اخبار کردن، نه این که نجس کردن، نه این که دو امر واقعی باشن. بعد عرض کنم که خب در بچه کافر باز روشن‌تر باشن. مثلا ما میگیم بچه کافر نجسه. خب این بچه کافی، بچه تازه به دنیا آمده، چون پدر مادرش کافره، بگیم این نجسه. واقعا یک امر واقعی است که بگیم نجس. این بچه مسلمان به دنیا آمد، بگیم پاک، این نجس. خب این شاره گفته نجس، ولی اگر شاره نمیگفت، هر دور مثل نما فرض میکردی. عرض کنم که پس بنابراین اگر دو امر واقعی باشد، اون وقت برای ما اصلا کیفه قابل تصور هست که بگیم این کافر به خاطر شهادتین نگفته نجسه و اون مسلمان چون شهادتین گفته پاکه. باید هر دور بگیم پاکه اصلا. و یا به تعبیر مرحوم آمینه می فرمودن که بگیم متنجس نجسه. حالا فرض کنیم متنجس با ده واسطه، با ده واسطه اون دهمی بگیم متنجس، با یک با ده واسطه به یک نجس برخورد کرده، خود قبول نمونه تا عقل ما هستن. نه، چون شاره گفته میگیم نجسه. اگر شاره نمیگفت، ما میگفت نجس نیست. ده واسطه تا به یک نجسی برخورد کرده هستن. چون شاره گفته نجسه میگیم نجسه. و اگر شاره نمیگفت، یک امر واقعی نبود. واقعی با صد واسطه هم که بشه میگیم همونه. سی با سه واسطه که بشه. بله؟ خب حالا قول به تفصیل میاد. اجازه بدین حالا ببینید کلام اینه که بعد میرسم کن به تفسیرش میرسم. کلام اینه که پس بنابراین دو امر واقعی نیستن. اگر دو امر واقعی باشن، این متناجش با صد واسطه، بعد اون واسطه صدومش مثل اولی نجس. اینا ببینیم بس اینه که سیب ما صد قسمت بکنه. ببینید اجازه بدید، اگر دو امر واقعی باشه، ببینید عرض کردم شما یک سیب رو اگر صد قسمت هم بکنید، بالاخره همه دنیا میگن این خاصیتش اینه، هیچ کس نمیگه نه. اما متنجس نمیشه بگم که اگر واقعی باشه با صد واسطه ای وقت میگنید، بعد میگن نجسه، حالی که نمیگن نجسه، هم خود نجسه هم کفار نمیگن نجسه. پس بنابراین این حکم شارعه که این نجسه. اگر حکم شارع نبود نمیگفتیم نجسه، پس به خاطر حکم شارع میگیم نجسه. لذا میگیم که امر واقعی نیست و امر اعتباری که شارع فرموده. کلام در اینه که شارع فرموده. عرض کنم خدمتون که بعد از فرمین بعد مصباح اضافه میکنند که میفرمونم البته ما بعد این دو سبلانه که مصباح داره که اینا دو امر واقعی نیستن، بعد ما انکار نمی کنیم که حکم به طهارت و نجاست از قبل شارع به خاطر اون ملاکی است که در متعلق اینها هست. شارع مقدس، پس شارع گفته این پاک و این نجس. خب چرا شارع گفته؟ بیجهت که نمیگه شارع، به خاطر اون ملاکی که در این پاک هست. مگه پاک ملاکی در این کامونی که در احکام تکلیفی است اندل عدلیه، در نظر عدلیه احکام تکلیفیه تابع ملاکات هم، چون تابع این ملاک فرض کنید که وجوب داره، این ملاک حرمت داره. کامونی که در احکام تکلیفیه احکام تابع ملاکات هم، نجاست و طهارت هم تابع اون ملاکاتی است که در نظر شارع مقدس به خاطر اون ملاک فرموده این پاکه و اون نجسه. به السلام. خیلی خوب گفته بقیتون. اللهم صل على محمد و آل محمد.